رو باید رعایت کنم. شما یه اطلاعات کلی دارین ولی اطلاعات اختصاصیش رو ندارین. کاملا به شما رفرنس معرفی میکنن این چت بات ها، به شما توضیحات کامل رو میدن. توی مثلا قسمت پیش از طراحی شما میگید که من مثلا سایت طراحیم توی این قسمت قرار گرفته، چه الزاماتی رو باید براش در نظر بگیرم. میاد ابزارهایی که براش طراحی شده، ما برای هر کدوم از این قسمت‌ها هوش‌های مصنوعی اومدن ابزار براشون تعریف کردم. میاد سایت شما رو تحلیل میکنه، میگه مثلا جهت تابش آفتاب به این صورت، تغییرات اقلیمی به این صورت اتفاق میفته، شما بازشوها رو تو این جهت باید قرار بدی. حتی میاد به شما گزینه میده، پیشنهاد میده، و این خیلی هم خلاقی یک معمار رو بالا میبره و هم اینکه انعطاف پذیری اون طرح رو خیلی زیاد
میکنه. و در این حال کارم راحت میکنه این مقداری زیادی.
دقیقاً همینه، یعنی وظیفه هوش مصنوعی دقیقاً همینه، بیاد بله. کار و زندگی رو برای انسان راحت کنه، کیفیت زندگی رو بالا ببره و ما رو از شر یک سری کارهای تکرار شونده که درش قرار گرفتیم نجات بده. این که میگن هوش مصنوعی میتونه جایگزین خیلی از شغل‌ها بشه، در واقع همینه. وقتی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، مردم نگران بودن، اون کارگرانی که توی کارخونه ها کار میکردن نگران بودن که الان ما کارمون رو از دست میدیم، و طبیعتا این اتفاق هم افتاد. بسیاری از ماشینالاتی که اختراع شد کار انسانها رو راحت کرد و یک سری ها رو از کار خودشون اخراج کردن. توی حوزه هوش مصنوعی هم همینطوره، یک سری شغل ها در آینده احتمال خیلی زیاد دارن که حذف میشن.
البته خب شغل های هم جایگزین میشن.
دقیقاً خیلی نکته خیلی خوبی رو فرمودید.
و نیاز به اون در واقع نیرو متخصصه همچنان هست دیگه، نیاز به شما معمار همچنان هست. یعنی یه سری، حالا با شما تخصصتون هست بهتر میدونید، یه سری نرم افزارهای AI یا هوش مصنوعی اپلیکیشن هایی هست تو حوزه معماری که مثلا ما میایم یه اتاق خالی رو بهش نشون میدیم، میگیم این اتاق خالیه که الان خانم دکتر هم اشاراتی کردن برای طراحی معماران و اینها، دکوراسیون اینجا به چه شکل باشه، و میگه مثلا ما این مبل رو داریم، این کمد رو داریم، و خودش میاد مثلا 6-7 مورد تو طراحی دکوراسیون، حالا طراحی معماری یه بحث دیگه، معماریش به چه شکل باشه. ولی اینجا باز هم نقش اون مهندس معمار، یا حالا من البته دکوراسیون رو گفتم ولی تو بحث معماری هم ایجاد میشه که بیاد و از تلفیق این طرها براش یک الهام بخشی ایجاد بکنه تا بتونه اون طرح کلیه رو ارائه بکنه دیگه. یعنی اون نیرو متخصصه حذف نشد. اگر نیرو متخصص ما نداشته باشیم، 6-7 تا طرحی رو داریم، این تا طرحی رو داریم که نمیدونیم به کجا میخواد برسه، شاید باری به هر جهت. درسته خانم دکتر؟
کاملا همینطوره. یک ویدئویی هست از یکی از شرکت‌های خیلی معروفی که تو حوزه هوش مصنوعی دارن فعالیت می‌کنن، و مسئول این شرکت ازشون سوال میشه که درسته که هوش مصنوعی در آینده نزدیک کلاً جایگزین انسان‌ها میشه؟ خیلی نکته جالبی رو میگه، میگه جایگزین همه انسان‌ها نمیشه، دقیقاً چیزی که شما فرمودین، جایگزین انسان‌هایی میشه که تخصص ندارن، انسان‌هایی که نمیتونن با این تکنولوژی کار کنن، قطعاً جایگزین اونها خواهد شد. و خب یه نکته‌ای که من اول موضوعات عرض کردم اینه که هوش مصنوعی اطلاعات رو از انسان میگیره، یعنی وقتی شطرنج بازی می‌کنی اطلاعات رو داره از انسان میگیره، و توی نسخه‌های فعلی بدون انسان نمیتونه کاری رو انجام بده. و خب یه سری اطلاعات مثل اینکه انسان هوش هیجانی داره، انسان یک سری مسائل اخلاقی رو در نظر میگیره و هوش مصنوعی این موضوعات رو در نظر نمیگیره. به خاطر همین نمیتونیم هوش مصنوعی رو جدا از انسان ببینیم، یعنی تو نسخه های فعلی حداقل.
بله، در آینده نمیدونیم چه پیش خواهد
دقیقاً
آمد.
ما هیچ
پیش شدم میدونیم نمیدونم خانم دکتر، چون خیلی داره هوش مصنوعی هم عجیب و غریب میشه دیگه. چند وقت پیش مگه نبود اعتصاب کردن توی چینون هوش مصنوعی ربات کوچولو اومد، بقیه
12 ربات
دیگه رو زیاده پاشیم بریم خونه. یکی هم که تو کره خودکشی کرد اینا. خب یه البته گفتن حالا این نسخه آزمایشی بوده، ولی به هر حال اتفاقی عجیبه. و با این سرعتی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، هم میدونیم و هم فکر میکنم نمیدونیم که با چی ممکن است که در واقع رو برو بشیم.
پیش گفتن که یه چت باتی بوده داشته صحبت میکرده با یکی و پیشنهاد میکنه به اون شخص که
بله، چقدر
در واقع شما یک موجودی هستید که دارید به زمین آسیب میزنی، بله. بهتره نباشی و از این داستانا.
فکر میکنم دانشجوی دانش آموز بودن اون طرف، با خواهرش فکر میکنم نشسته بودن. چند وقت پیشم من شنیدم که هک شدن این جاروهای رباتیکی که کار میکنن، و ناگهان شروع کردن به بد و بیراه گفتن به صاحب خونه. گفتم چرا خودت پاره میشه جارو کنی، من باید جارو کنم.
اینا باگ هایی هستش که تکنولوژی داره و وقتی که ما به سمت بهتر شدن میریم، یه نکته رو که از اساتید به ما میگفتن که ما یا بهتر میشیم یا بدتر، حالت وسطی وجود نداره، یعنی یا رشد میکنیم یا سقوط میکنیم. ما در حال بهتر شدنیم و طبیعتا اتفاقاتی این وسط میفته که خب خطاهای انسانی توی این تکنولوژی هست. این موضوعی که فرمودید خطرناک هست واسه نسخه هایی از هوش مصنوعی که در حال حاضر به صورت فرضی توی فرضیه ها تعریف شدن که بهشون میگن نسخه های سلف اورننس، یعنی خودآگاه میشن، یعنی بدون اینکه از انسان بخوان اجازه ای رو بگیرن تصمیماتی رو میگیرن. دقیقاً همین نسخه هست.
اکسپرت سیستم ها میرن دیگه، سیستم های
خفته. وقتی که خودآگاه بشن اون موقع میتونن حیات بشری رو تهدید بکنن، ولی در نسخه های نروی که الان هستن کاملا در اختیار انسان هست.
بله. با این فاصله کوتاه بگیریم، یک نفسی هم شما بگیرید. کوی دانشگاه را از رادیو تهران میشنوید و قرار است شما هم امشب اگر دوست داشتید به ما بفرمایید که اگر قرار بود یک بخشی از شهرمون هوشمند بشه، کاملا شما دوست داشتین کدام حوزه یا کدام بخش شهر هوشمند بشود. 30094 و 2265 2465 همینطور 66 در اختیارتون هست.
جهان فکر بشر است و نگاه اوست که جهانی نو با تکنیک و تکنولوژی را می سازد. از کوچکترین سلول در بدن تا ستارگان یک کهکشان، همه و همه شبکه های منسجم این جهان رمزآلود هستند.
در کوی دانشگاه امشب همچنان همراه هستیم با خانم فرزانه خوشقدم، دانشجوی دکترای مهندسی شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت، همینطور مدرس این دانشگاه و سرکار خانم دکتر الهام رمزانی، دکترای فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه و محقق و پژوهشگر. خانم دکتر خوشقدم، برگردیم حالا دوباره سر موضوعمون، معماری و در واقع هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی.
حتما. توی حوزه معماری ما یک اتفاقی رو داریم. من گفتم توی دانشگاه ما با بچه ها توی حوزه فرایند طراحی پیش میریم که توی ذهنشون این موضوع کلاسه بندی بشه و راحت تر بتونن توی ذهنشون نگه دارن. گفتیم پیش از طراحی ما یه سری الزامات داریم که هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار کاملا کار معمار رو راحت میکنه، یعنی اینکه شما احتیاج داشته باشه برین سر اون سایت پروژه برداشت‌هایی رو انجام بدین، مطالعات میدانی انجام بدین، به راحتی از خیلی اتفاقاتی که به کمک آیوتی به عنوان یکی از بازوهای هوش مصنوعی، سنسورهایی که توی شهر کار گذاشته شده، شما میتونید اطلاعات هواشناسی، اطلاعات اقلیم، اطلاعات خاک، اطلاعات جنس خاک رو بگیرید و این اطلاعات خیلی به یک معمار میتونه کمک بکنه. یه موضوع دیگه‌ای که توی معماری داریم و هوش مصنوعی توی این حوزه خیلی کمک میکنه، موضوع طراحی مولد یا جنراتیو دیزاینه. هوش مصنوعی وقتی که شما اطلاعات زیادی رو میتونید توش نگه دارید، در یک لحظه میتونه ده ها ایده به شما، صدها ایده به شما بده. در حالی که شما به عنوان یک معمار، و حتی ما معماران خیلی زبده‌ای رو داریم که در طول دوره کاریشون کارهاشون رو که ملاحظه میکنید توی یک سبک کاری هست، توی یک حوزه خاص فعالیت میکنن، ولی خب هوش مصنوعی این فرصت رو و این زمینه رو برای شما ایجاد میکنه که ده ها طرح برای شما ایجاد میکنه، ده ها ایده به شما میده و کانسپت های مختلف رو شما میتونید از داخلش انتخاب کنید و خودتون دوباره به عنوان انسان وارد کار بشید و اون کانسپت ها رو بازطراحی کنید. موضوع دیگه ما مدل سازی اطلاعات ساختمان یا بیم رو داریم که خیلی توی دنیا این موضوع پیشرو هست. این بیم چی میگه؟ میگه همه اطلاعاتی که توی یک حوزه، توی حوزه ساختمان سازی وجود داره، این اطلاعات رو ما میتونیم داشته باشیم که هم در حین ساخت هم بعد از ساخت ارتباط بگیریم با ساختمونمون، بتونیم به بهترین شکل اون بنا رو احداث بکنیم. حالا هوش مصنوعی میاد خیلی از اتفاقاتی که توی بیم داره میفته رو برای یک معمار کارش رو راحت میکنه، یعنی جمع‌آوری اطلاعاتی که لازم داره، تحلیل اون اطلاعاتی که توی ساختمان وجود داره رو هوش مصنوعی به راحتی انجام میده و این کار رو در کسری از ثانیه بعضن انجام میده، یعنی کاری که انسان شاید روزها باید براش تلاش بکنه رو اون به راحتی تو چند ثانیه برای شما خروجی میگیره. ما یه چیزی رو داریم که اینو بچه‌های دانشجو خیلی دوست دارن، چون که معماری یک کاریه که بصریه و با بینایی خیلی ارتباط داره و در نهایت شما هر چقدر ایده خلاقانه و ایده خیلی مبتکرانه ای داشته باشی، اگر نتونی به صورت بصری اون رو ارائه بدی، کسی متوجه نمیشه شما چه طرحی رو داشتی. ما تو حوزه معماری، توی حوزه پرزانته و ارائه کار، میایم از نرم افزارهای استفاده میکنیم که این نرم افزارها میان کار ما رو سه‌بعدی میکنن و در نهایت خروجی های تصویری به ما میدن. حالا هوش مصنوعی ابزارهایی رو ایجاد کرده برای معماران که شما به جای اینکه بخوای با زمانهای طولانی برای گرفتن تصویر، خروجی های تصویر صرف کنی، توی یک چند ثانیه فقط کافیه براش یک دستور یا یک پرامپت بنویسی و بگی که من یک همچین فضایی رو طراحی کردم، این رو برای من خروجی تصویریش رو ارائه بده و به راحتی خروجیت رو بگیرین. و یه نکته دیگه‌ای که حالا توی حوزه حرفه‌ای‌تر بخوایم بهش برسیم، وقتی برای یک کسی یک فضایی رو طراحی میکنی، اگر قبل از اینکه اونجا ساخته بشه شما به عنوان کاربر این امکان رو داشته باشی که تو اون فضا قرار بگیری، اون فضا رو تجربه بکنی و نظراتت رو قبل از ساخت بتونی اعمال بکنی، خب خیلی این نکته خیلی مثبتیه و شما میتونی بگی که خب من دوست دارم که این فضا ارتفاعش به این صورت بشه، رنگش به این صورت بشه، محل بازشو مثلا به این صورت بشه، یه مقدار نورگیریش کمتر بشه، بیشتر بشه و حتی مبلمان داخلی رو خانم دکتر اشاره فرمودن. هوش مصنوعی این امکان رو میده به کمک تکنولوژی VR و AR، دور عینک های واقعیت مجازی، شما
واقعیت افزوده
بله، قبل از اینکه اون فضا ایجاد بشه و حالت کال و فیزیکی به خودش بگیره، کاربر بره تو اون فضا قرار بگیره، ببینه اصلا دوست داره این طراحی رو و نظری داره در موردش و خب خیلی این نکته مثبتیه،
یعنی ما رو به سمت کاستومایز شدن یا شخصی سازی
دقیقاً کاربر پذیر میشه فضاها. بله. شما فضاهایی رو طراحی میکنی که کاملا مختص اون فرد طراحی شده.
بله.
شما میری خونه ای رو خریداری میکنی که میگی مثلا من حس خوبی تو این خونه ندارم، چرا؟ چون که ویژگی های درونی شما با ویژگی های درونی یک فرد دیگه متفاوته. بله. و اون فضا و محل زندگی که شما احتیاج داری میتونه متفاوت باشه.
بله.
ولی وقتی که با ویژگی های درونی شما اطلاعات و تحلیل هایی که از شما میشه طراحی انجام میشه، بله، اون فضا کاملا مختص شماست و شما احساس خوب، همه اینا برای احساس خوبه، کیفیت زندگی خوبه و خب این خیلی ویژگی خوبیه که هوش مصنوعی در اختیار ما میتونه قرار بده. موضوع دیگه ای ما مدیریت پروژه داریم توی کار ساخت و ساز. ما یک پروژه، در واقع با یک پروژه طرف هستیم و اینکه این پروژه از صفر تا صد چطور مدیریت بشه خودش حالا یک پیچیدگی هایی داره و یک علم خاص خودش رو داره، ولی خب باز هوش مصنوعی تو این حوزه اومده به ما کمک کرده، ابزارهایی رو در اختیار ما قرار میده که ما میتونیم برآورد هزینه رو به راحتی انجام بدیم، انتخاب مصالح رو به راحتی انجام بدیم و به طور کلی مدیریت پروژمون رو به راحتی انجام بدیم. ما توی وضعیت فعلیمون با موضوع انرژی مواجهیم، چیزی که داریم میگیم که به عنوان یک بحران حتی میتونه مطرح بشه. یکی از اتفاقات خیلی مثبت و خیلی مفید هوش مصنوعی موضوع کارا کردن مصرف انرژی هست. ما IoT رو خانم دکتر فرمودن توی ساختمون‌های هوشمند یا خانه‌های هوشمند بحث IoT رو داریم. IoT میاد بر اساس رفتار اون کاربر توی فضا انرژی رو که داره مصرف میشه مدیریت میکنه. به عنوان مثال وقتی که شما توی یک تایم خاصی نور خونتون رو کم و زیاد میکنید، این ماشین متوجه میشه که شما به عنوان کاربر اون فضا توی این تایم به نور احتیاج دارین و در غیر اون زمان به اون نور احتیاج ندارین و اون انرژی رو برای شما ذخیره میکنه. موضوع آنالیز مصرف انرژی و ذخیره انرژی موضوع خیلی مهمیه. بله. و خیلی موضوع بروزی هست و خیلی میتونه کمک کننده باشه توی طراحی ها. موضوعات مختلف دیگه ای وجود داره. ما بحران های زیست محیطی رو داریم، بحران‌های طبیعی مثل زلزله رو داریم که حالا کشور ما به عنوان یکی از نقاطی که بسیار در معرض این بحران قرار داره، خیلی لازمه که به این نکته توجه بشه. هوش مصنوعی با سنسورهایی که توی ساختمان‌ها توی ژاپن توی یک محله این کار رو انجام دادن، سنسورهایی که توی ساختمان کار می‌ذارن میتونن زمان وقوع زلزله رو، البته نه خیلی دقیق و خیلی سریع، ولی میتونن پیش بینی کنن و خب این خیلی میتونه کمک کننده باشه. پیش بینی به موقع بحران‌ها خیلی میتونه کمک کننده باشه. در واقع ما از یک طرف داریم سعی می‌کنیم ساختمان رو ساختمان خوب و مطمئن و هوشمندی طراحی کنیم، از طرفی میگیم که شهر ما که مجموعه ای از این سلول ها داخلش هست باید شهری باشه که در برابر اتفاقات تاب‌آور باشه. بله. و اگر اتفاقی افتاد ما بتونیم به سرعت به قبل از بحران برگردیم.
و یکی از در واقع ویژگی های شهرهای هوشمند همین تاب‌آوری بالاشونه، که در واقع بتونیم که روی این ویژگی کار بکنیم و هوش مصنوعی در این اتفاق رو رقم میزنه. در اصل صحبتتون الان هم حالا زلزله رو اشاره کردین، ما مبحث آتش سوزی، نشت آب، اینها رو در واقع همین الان هم توی ساختمان‌های هوشمند می‌بینیم که خیلی زودتر میتونن پیش بینی بکنن.
دقیقا.
و چقدر خوب که حالا در راستاش به اون اتفاق هم برسه، مثلا توی لوله‌های آب سنسورهایی که وجود داره، مبحث IoT یا اینترنت اشیا، که میتونه فشار آب رو نرمالش رو پیش بینی بکنه، یا مثلا پیش بینی بکنه که این لوله تا یک هفته دیگه اتفاقات دیگه‌ای براش میفته و به هر حال ساکنین اون ساختمون بتونن که به هر حال این رو
خوبی
هم پیگیری بکنن.
و خانم دکتر خوشقدم که راجبش صحبت کردم. حالا ما میانه دوباره صحبت شما هم هستم، در واقع داریم ما راجب اتفاقی که میخواد از اول بیفته، یعنی طراحی بشه و ساخته بشه و چه. ولی خب مثلا ما در یک شهری مثل تهران مواجه هستیم با یک عالمه ساختمان حالا قدیمی، نیمه قدیمی، نوساز و غیره، که همه این چیزهایی که میگیرن نفع میکنه کاش توی این ساختمان ها وجود داشتن یا بودن. همین چیزهایی که الان خانم دکتر رمیزانی بهش اشاره میکردن گذشته از حالا بحث رو بعدن ادامه میخوام بدم، گذشته از این میخوام بدونم که چقدر ما میتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم برای در واقع ساختمان های قدیمی ترمون، چقدر این امکان وجود داره که ما اینها رو بیاریم. خب یه بخشش آمده و میاد که میدونیم و میشناسیم و اینه، ولی میخوام بدونم که در واقع چقدر امکان اضافه کردن این امکانات از طریق هوش مصنوعی به ساختمان های قدیمی ترمون وجود داره. شو خیلی ارزشمندن. راجب اون کنترل انرژی میدونم که البته یه بخشش واقعا به معماری و ساخت ساختمان مربوط بله. میشه. ما هدر رفته انرژیمون در ساختمان ها حتی به نحوه چینش ساختمانمون از هر نظر، نه فقط در و پنجره همون مربوط است. ولی چقدر میتونیم کمک بگیریم از هوش مصنوعی در ساختمان ها در حال حاضر؟
برای حوزه زلزله و بحران های مشابه زلزله برای ساختمان های فعلی ما شاید نهایت تلاشی که بتونیم بکنیم اینه که با نصب کردن سنسورهایی که روی حالا بدنه ساختمان ها میتونیم این سنسورها رو نصب کنیم، رفتارهای سازه‌ای ساختمان ها رو در حال حاضر بررسی کنیم و پیش بینی کنیم که به عنوان مثال این ساختمان در اثر وقوع یک فشار اضافه، یک حرکت، چه اتفاقی براش میفته و خب بتونیم ساختمان های ناایمنمون رو شناسایی بکنیم.
و توی بخش های دیگه مثلا آتش‌سوزی یا مثلا لوله ها اینا که خانم دکتر اشاره کرد، بعدن اونها رو چی کار میشه کرد؟ راهی داره؟
برای ساختمان های فعلی تنها ایدهی که الان توی ذهن من میاد همین نصب کردن سنسور هاست که رفتار فعلی رو ما بتونیم ببینیم که چه اتفاقی براش میفته.
الان در بحث پل سازی هم خانم بزرگ این اتفاق بله. داره میفته دیگه، یعنی پل هایی که در سطح شهر هست و
بله.
پل های طبقاتی که هست همین الان تردد میکنیم، ماشین ها به هر حال حجم ترافیکی که هست و این پل ها خب به سلامت میتونن که اون حجم ترافیکی رو کنترل بکنن. اینها با همین مباحث IoT و مباحث هوش مصنوعی میتونه که نظارتشون خیلی سریع‌تر باشه. یعنی بچه‌های مثلا مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، کسایی که در واقع تخصصهایی که در صنایع میتونن داشته باشن، یا مباحث مهندسی عمران و حالا شهرسازی که خانم دکتر هستن، میتونه که خیلی سریع‌تر در واقع یک بحرانی رو به ما اطلاع رسانی بکنه که مثلا این پل با این حجم ترافیکی که داره میتونه تا یک ماه آینده مشکلاتی رو ایجاد بکنه و یک ماه پیش از حادثه در واقع دوستانی که متخصص هستن برن و
درسته.
این مشکل رو حل
کنن. ما در بخش طراحی داخلی در واقع فکر می‌کنم خیلی می‌تونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم. از سال‌های پیش هم اومده، مثلا خاموش و روشن کردن مثلا چراغ‌ها، نمی‌دونم چیزهای از این دست، لوازم الکترونیکی، اینها خب سال‌هاست داره انجام میشه، ولی اونها هم به همه خونه‌ها میشه اضافه کرد و مسئله‌ای نداره. کاش اینها هم می‌شد راحت‌تر در واقع با توجه به اینکه ممکن است خیلی از ساختمان‌ها ناایمنی‌هایی داشته باشن اضافه کرد، که شاید حالا در آینده شما متخصصان بتونین این کار بکنین. برگردیم به بحث مخانم دکتر، خیلی ممنون.
بله حتما. توی حوزه معماری این موضوع خیلی گستردگی زیادی داره، یعنی شما بعد از اینکه یعنی طراحیتون رو انجام دادید و اون طراحی به اجرا رسید و حتی بعد از اجرا شما همچنان ابزارهای هوش مصنوعی رو دارید و میتونید ازشون استفاده بکنید. من میخوام یه مقدار وارد شهرسازی بشم، یعنی حتما. حوزه معماری رو یک مقدار توی همین حوزه نگه داریم. حوزه شهرسازی خیلی گسترده‌تره به خاطر اینکه با پدیده‌ای به اسم شهر روبرو هستیم و شهر خودش یه موجود زنده است، موجودی که هر روز داره تغییر میکنه، هر روز اتفاقات جدید داره براش میفته. و خب ما وقتی میخوایم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم توی شهرسازی، ما خودمون اینطور عمل میکنیم، میشینیم فکر میکنیم چه چالش هایی داریم، چه مشکلاتی توی شهرمون وجود داره که این هوش مصنوعی بیاد به عنوان یک ابزار به ما کمک بکنه. یعنی قدم اول، یعنی مسائلی که خانم دکتر فرمودن، مثل ترافیک، مثل زباله، مثل روشنایی، مثل همین موضوع مدیریت بحران، اینا چالش های یک شهره، چالش هایی که اگر اتفاق بیفته انسان رو، بشریتی که تو اون محدوده دارن زندگی میکنن رو با خطر مواجه میکنه. پس ما اول میایم چالش هامون رو میشناسیم توی شهرسازی، میگیم که ما این چالش ها رو داریم، اولویت بندی میکنیم و بر اساس اولویت بندی میایم هوش مصنوعی رو واردش میکنیم. توی وضعیت فعلی فکر میکنم چیزی که بیشتر از همه حالا شهروندان ما باهاش روبرو هستن موضوع ترافیک هست، موضوع آلودگی هوا هست، موضوعاتی که همه اقشار با سنهای مختلف رو بله تحت تأثیر قرار داده. توی یه اتفاقی که توی شهر ووهان چین افتاد، توی دوره بعد از کرونا یک کاری رو انجام دادن به کمک هوش مصنوعی و اومدن ذرات آلاینده‌ای که توی اون شهر وجود داشت رو به کمک همون سنسورها بررسی کردن و اومدن مدیریت کردن به کمک کنترل ترافیک در مواردی که شما فرمودین و مدیریت رفت و آمد انسان‌ها، یعنی چون شما میتونین رفتارشناسی بکنین به کمک این سنسورها، و اومدن به این نتیجه رسیدن که در اثر این مدیریت به کمک ابزار هوش مصنوعی چه اتفاق خوبی توی شهر ووهان افتاد. و اولش گفتن که شاید به خاطر کرونا است، یعنی مردم مثلا کمتر رفت و آمد کردن، و این مطالعه رو ادامه دادن بعد از دوره کرونا، گفتن که نه، این مدیریت به کمک هوش مصنوعی بوده که ما تونستیم همچین نتایج رو بگیریم. پس توی زندگی روزمره خیلی این موضوع میتونه کمک کننده باشه توی فضای شهری ما. موضوعات خیلی زیادی تو حوزه شهرسازی وجود داره. موضوع زباله خودش موضوع خیلی مهمیه، موضوع واقعا یک معضلی هست واسه فضای شهری ما. حالا موضوعات مختلفی که توی حوزه شهرسازی وجود داره، اینا رو ما می‌خوایم یک مقدار بیایم باز دوباره برگردیم توی مقیاس کوچکتر. من به عنوان شهروند چه کمکی میتونم از هوش مصنوعی بگیرم توی فضای شهری؟ چطور میتونم نیازهای خودم رو توی فضاهای شهری برطرف کنم؟ باز شاید ساده ترین هاش همین پیدا کردن مسیرها باشه. شما ابزارهای توی گوشی هاتون دارین که به راحتی میتونید مسیرهاتون رو پیدا کنین، به راحتی میتونید اون فضایی که میخواید بهش برسید رو، موقعیتش رو، بدون گم شدن، بدون اینکه حتی یک بار به اونجا مراجعه کرده باشید پیدا کنین. ولی خب نکته که وجود داره اینه که ما باید شهر رو برای شهروندان طراحی بکنیم، یعنی بدونیم که چه مشکلاتی دارن و بر اساس مشکلات اونها شهر رو طراحی کنیم. موضوعات مختلف دیگه‌ای که میتونیم توی حوزه شهرسازی بهش اشاره بکنیم، هوشمند کردن فضاهاست. یعنی ما برای اینکه فضاهایی رو برای به عنوان مثال یک قشر خاص برای سالمند، برای کودک بخوایم طراحی کنیم، ببینیم که این اقشار چه نوع فضاهایی رو بیشتر دوست دارن و تو کدوم فضاها بیشتر حضور دارن، و در واقع دوباره از حوزه رفتارشناسی بیایم فضاهای مختص یک قشر خاص رو بیشتر بهشون بها بدیم.
من جهان کلان داده ها بیگ دیتا داره کمک
دقیقاً همینطوره.
دیتاهایی که هی جمع‌آوری شد و الان مستخرجش میشه اون خروجی که حالا میتونه
یعنی
که
فضاهای شهری رو طراحی کنیم که کارآمد باشه، فضاهای شهری که مردم استفاده کنن و از بودن درونشون لذت ببرن.
باید تغییر بدیم دیگه. باز من سوالم اینه، خب ما شهر رو داریم دیگه، در واقع ما می‌خوایم یک فضای رو مثلا تغییر بدیم. در
همینطوره، به عنوان مثال من توی یک محله زندگی می‌کنم و چالش من اینه که تو محله ما فضایی برای تفریح وجود نداره و ما یک فضا، یک محدوده‌ای رو برای خودمون تعریف کردیم که بیشتر تو اون حوزه رفت و آمد می‌کنیم و از طریق این موضوع میشه گفت که اون فضا قابلیت ایجاد شدن یک فضای شهری خوب و با کیفیت رو داره. یک فضای شهری خوب میتونه طراحی بشه. نکات خیلی زیادی هست که توی حوزه شهرسازی و معماری میتونیم بهش برسیم و حالا من یک سری نمونه های پروژه های انجام شده، یعنی میخوایم بگیم که اینا تخیل نیستن، اینا ایده پردازی نیستن، همین الان پروژه هایی داره انجام میشه و انجام شده و نتایج مثبتی گرفته.
بسیار خب، با توجه به اینکه حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه داریم، میخوام مدیریت بفرمایید اگر قرار است پروژه ها رو معرفی کنید یا نتیجه گیری هم بفرمایید.
من توی 2 دقیقه میخوام این استفاده را بکنم که ما همیشه در مواجهه با اتفاقات نو، با اتفاقات جدید یک جبهه‌گیری داریم، یعنی ذات بشر اینطوره. هر تغییری که میخواد اتفاق بیفته باهاش مقابله میکنه و سعی میکنه اون سنتی رو که داشته حفظ بکنه. بعضی وقتا که تقریبا میشه گفت همیشه اتفاقات جدید ویژگی‌های خوبشون خیلی بیشتر از ویژگی‌های بدشونه. درسته که هوش مصنوعی ممکنه اتفاقات ناخوشایندی رو هم به همراه داشته، ممکنه ترسناک باشه، ممکنه ویژگی‌های خودآگاه هوش مصنوعی واقعا نسل بشر رو تهدید کنه، ولی ما نباید با این تغییر مقابله کنیم. ما به عنوان یک کشوری که در حال پیشرفت هستیم و رو به رشد هستیم، باید این ابزار رو استفاده کنیم، ابزار بسیار قدرتمندی که ما رو میتونه تو همه حوزه ها قوی بکنه. توی دانشگاه اساتید میگن که شما مقالت رو با هوش مصنوعی نوشتید، پژوهشت با هوش مصنوعی خیلی قبول شده نیست. من میخوام یه مقدار این دید رو توی جامعهمون تعدیلش بکنم و این درخواست رو بکنم که نسبت به این موضوع یک مقدار بازتر نگاه کنیم، دیدمون رو گسترده تر بکنیم و پذیرای این تغییرات باشیم، چون اتفاقات خیلی مثبتی میتونه رقم بزنه و شهرمون رو و محل زندگیمون رو میتونه جای خیلی بهتری بکنه.
بسیار عالی. خانم دکتر رمیزانی، کلام آخر هم از شما بشنویم.
خیلی همعالی استفاده کردیم از حرف خانم دکتر و در واقع مباحثی که مطرح شد. واقعا همینه، کاش که هوش مصنوعی، فناوری رو در واقع استفاده بکنیم، از حوزه آکادمیک، از حوزه اکتشاف علمی خارجش بکنیم، به حوزه عمل، به حوزه در واقع کاربردی نزدیکترش بکنیم. قطعا این اتفاق افتاده، ولی خیلی باز مسیر روشن‌تره و جا برای کار بیشتره و دانشجویانی که الان دانشگاه هم هستن خودشون هم این نوید رو میتونن با آدم بدن که فارغ از این که اصلا این مباحث رو شاید خونده باشن، درگیرش باشن، ولی نسلی هن که علاقه مندن و اصلا با این تکنولوژی روش کردن. انشالله که اتفاقات خوبی در آینده رقم خواهد خورد.
از حضور هر دوی شما عزیزان در برنامه امشب بسیار سپاسگزاریم. خیلی یاد گرفتیم، خیلی استفاده کردیم. خانم فرزانه خوشقدم، دانشجوی دکترای مهندسی شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت، همینطور مدرس این دانشگاه، و سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، همراه همیشگیمون دکتر فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه و محقق و پژوهشگر. شب بخیر بهتون میگم خانم دکتر رمضانی. خانم دکتر خوش قدم، خیلی متشکرم ازتون. شبتون بخیر. بسیار سپاسگزارم که امشب هم کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید و همراهی کردید. پیام هاتون به دستمون رسید. بسیار سپاسگزارم برای اینکه مثل همیشه مشارکت کردید با برنامه. شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنم و بدرود.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
به جانند دل در پی راستی، گریزندند از کجی کاستی. پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی.